عیب المثمن فی ما نحنسی به انهو جز اون من از سمن. در بحث دیروز خدمت شما دوستان عرض شد که در زمان معاوضه برخلاف زمان یزد نمیان قیمت عیب رو تو بازار حساب کنن، بلکه میان مقایسه میکنن. اگر مثلا در مبی باشه مقایسه میکنن قیمت ها رو با ثمن، ببینن ثمن چقدر بوده، ارزانتر خریده شده یا گرانتر، مقایسه میکنن و بعد تفاوت رو میگیرن. مثلا البته به نظر ما خیلی روشنه، ولی مرحوم شیخ میخواد همین مطلب روشن رو براش دلیلم بیاره. میفرماید که شاهد این گفته ما در درس دیروز این هست که جماعتی وقتی میخواستن عرف رو معنا کنن اینجور معنا کردن، گفتن عرش، البته فرض بحثشون هم جایی که مطمئن معیوب باشه، همینطور که ما تا حالا فرض میکردیم. فرض کنید بنده کتاب مکاسب را فروختم به شما و بعد مکاسب معیوب بود، حالا شما میخواد عرش بگیرید، این میشه عرش به خاطر عیبی که در مثمنه. گفتن که اگر خواست بایه عرشی که به خاطر عیب در مثمن مشتری مستحق بهش رد کنه، باید جزئی از ثمن رو بده که نسبت اون جز به ثمن مثل نسبت مکاسب صحیح به مکاسب معیوب. فرض کنید مکاسبی که من به شما فروختم به خاطر عیب تو بازار قیمتش نصفه میشه، یعنی یه عیبی داره که میگن سالمش 1000 تومن با این عیب 500 تومن میشه نصف. گفتن همین نسبت رو ببرید تو ثمن، اگر ثمن هم 1000 بوده نصف رو باید برگردونه بایه به مشتری، اگر ثمن 500 بوده باز نصف ثمن، اگر ثمن 2000 تومن بوده بازم نصف ثمن. خب ببینید اینجا ما نمیریم تو بازار، یعنی من و شما نمیریم تو بازار بگیم آقا قیمت اینه 500 تومن و من مجبور باشم به شما 500 تومن بدم بدون سنجیدن ثمن. اینجا صحیح رو تو بازار قیمت میکنیم، معیوب رو هم قیمت میکنیم، ما تا یه نسبتی از این میگیریم همین نسبت رو در ثمن پیاده میکنیم، یعنی این کار اضافه باید بشه، اگر نشه مشکلاتی داره که حالا عرض میکنیم. این آقا توضیح مطلب، بیان مطلب که ملاحظه کرد. فقط دوستان مشکلی که ما داریم ظاهر بعضی از روایات و بعضی از کلمات علما، ظاهر این روایات و کلمات علما این هست که حتی بعضی رو هم همین ظاهرا بعضی ها رو لغزنده اشتباه کردن. حالا من کلام اون بعض رو بگم، بعضی ها گفتن اگر عیب در ثمن باشه، این هم به خاطر وجود روایات اینو میگن، اگر عیب در ثمن باشه باید قیمت عیب در ثمن را مشتری بده به بایه. حال مثال بزنیم، فرض کنید مکاسب رو من فروختم به شما، شما هم در مقابل کفایه رو فروختید به من، یعنی دارید به من به عنوان ثمن. مکاسب من فروختم در قبال کفایه شما. تو حالا فرض میکردیم مکاسب معیوب بوده، حالا فرض کنید کفایه معیوبه، یعنی عیب تو ثمنه. گفتن که باید برن تو بازار ببینن این عیب چقدر قیمت داره، این عیب چقدر قیمت داره، یعنی چقدر از قیمت کالا کم کرده، همون رو مشتری مجبور بده به بایه. یعنی کفایه شما رو ببریم تو بازار بگیم آقا این کفایه 3-4 صفحه نداره، اگر سالم بود چند، حالا که اینجوریه چند. عرف هست که گفت شما مجبورید پولشو به من بدید قیمت عیب. اینو بعضی ها گفتن، منشأش هم بعضی از روایات ها، در حالی که اگه دقت کنید این خلاف حرف ماست. بله حرف ما که این نبود، حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که بیان بسنجن، مقایسه کنن، ببینن که این ثمن که مقابل مکاسب قرار گرفته آیا بازارم همینه؟ و شاید تو بازار این کفایه کمتر از این مکاسب می‌ارزیده، حتی سالمش شاید بیشتر می‌ارزه، شاید هم برابر بوده. خلاصه بعضی ها این حرف رو زدن، میشه بگیم مقصرم نیستن، چون بعضی از روایات و بعضی از کلمات علما ظاهرش اینه، ولی شیخ انصاری میفهمن ظاهرش این باشه، نمیتونیم اینو ملتزم بشیم. میخواد یه مثال براتون بزنم که نمیشه ملتزم شد. فرض کنید یه نفر یه کنیزی داره، کنیز رو میفروشه به 2 دینار، حال کنیزه 200 دینار قیمت داره، ولی این میفروشه به 2 دینار. آقای کنیزی داره میفروشه به 2 دینار، کنیزی که 200 دینار میارزه اگه سالم باشه. مشتری میبره، متوجه میشه مثلا این فلان عیب داره، میبره تو بازار، به مشتری میگن این کنیز اگه سالم بود 200 دینار، حالا که مثلا معیوب فلان عیب داره 100 دینار. خب آقای مشتری مراجعه کنه به بایه، بگه آقا یالا رد کن بیاد قیمت عیب رو، رد کن بیاد قیمت عیب چند دیناره؟ 100 دینار. این بیچاره باید خونش هم بفروشه، 100 دینار بده به این آقا چون ملاحظش کرده. این که درست نیست که، هیچ که ملتزم نمیشه. اینجا راهش اینه بگیم این کنی سالم بود 200 دینار. خب حالا بایه نگفته، بد کاری کرده نگفته، کنیز معیوبه الان چند؟ 100 دینار. نسبت 200 به 100 میشه چی؟ 1/2 دیگه نصف. میریم سراغ اون 2 دینار، بگیم آقای بایه باید 1 دینار به مشتری پس بدید، چون شما به عنوان سالم این کنیز رو فروختی 2 دینار، حالا که معیوب در آمده و تو بازار این کنیز رو نصف قیمت میکنن، شما باید ثمن رو نصف کنی، 1 دینار باید پسید، نه 100 دینار. و واقعا هیچ که ملتزم میشه همتون جایی باید 100 دینار. پس آقا بازم حرف دیروز رو، حرف امروز رو تکرار میکنی، در زمان معاوضی نمیان نگاه کنن تو بازار قیمت چقدره فور اونو پس بگیرن، بلکه قیمت عیب رو که سنجیدن با قیمت عوض مقایسه میکنن، درصد میگیرن، نسبت میگیرن، رو نسبت میگیرن. فقط آقا بازم تکرار میکنیم مشکل ما چیه؟ مشکل ما برخی از روایاته، توجه میکنید؟ مشکل ما بعضی از عبارات علما که اونم باید درستش کنیم. مثلا تو برخی از روایات اومده که بایه شکایت میکنه خدمت امام، دیگه آقا من سمن رو گرفتم، سمن معیوبه، چیکار کنم؟ امام فرمودن تو بازار ببین چقدر نقص ارزش داره، برو از مشتری بگی. توجه کردید؟ بایی میگه سمن معیوب بوده، امام میفرمایند برو تو بازار ببین چقدر میارد قیمت میکنن،
برو از مشتری بگی.
خب این خلاف حرف ما. مرحوم شیخ انصاری میگن اینم باید حمله بر غالب بکنیم، حمله بر غالب که بکنیم مشکل حل میشه. از شما سوال میکنم آقا جون، غالبا سمن جنس کالا هست یا پول نقده؟ بله پول نقده، غالبا اینطوریه دیگه. چه وقتی که درهم و دینار بوده، چه الان که سکه و اسکناسه. بله غالبا سمن پول نقده. البته الان جوری هست این پولای نقد که اگه سکه باشه که هیچ کارش نمیشه بکنیم، اگه اسکناس هم باشه چون حتی کهنه هم که باشه قبول میکنم، مگه مثلا یه تکه نداشته باشه که بانک یه مقدار کم کنه. ولی قدیم دوستان نه که درهم و دینار بوده، گاهی این درهم ها میشکسته یا دینار ها میشکسته، حتی گاهی یه ذراتش میرفته و چون ارزشش با خودش بوده، پشتبانه که نداشته که، این درهم همین نقره‌ای بوده که ارزش داشته یا دینار طلایی بوده که ارزش داشته، اینا اگر میشکسته یا حتی ساییده میشده از قیمتش چی میشده؟ کم میشه، یعنی اونجور که باید بخرن نمیخرن. الان شما اسکناس نو که اگه رو دست بکشی دست رو میباره با یه اسکناس کهنه ایش فرق نمیکنه، هر دو 1000 تومانیه. اما درهم و دینار اینجور نبوده، درهم و دینار نوش بیشتر طرفدار داشته، ارزش بیشتری داشته تا کهنش. حالا این بایه میگه من سمن معیوب گیرم آمده، غالبا هم فرض میکنیم سمن چیه؟ پول نقده. خب پول نقد که دوستان میدونید دیگه معنا نداره که کمتر از قیمت بازار یا بیشتر از قیمت بازار، پول نقده دیگه، نقد بازاره. امام فرمودن این دینار رو ببر تو بازار، این درهم رو ببر تو بازار، اگر کمتر قیمت کردن شما برو سراغ مشتری و با این ثمنت ناقص بوده باید اینقدر تفاوت بدی. امام دیگه نسبت سنجی رو ملاحظه نکردن، این به خاطر اینه که معمولا پول نقده و پول نقد به کمتر از قیمت خودش یا بالاتر از قیمت خودش فروخته بگید آقا نمیشه. مکاسب ممکنه 1000 تومن باشه، من برم به شما 2000 تومن یا مثلا برم به شما 500 تومن، انگشتر ممکنه 2000 تومن قیمت بازارش باشه، من بدم 1000 تومن یا بدم 3000 تومن، اما پول نقد اینجور نیست که من 1000 تومانی بدم به شما به عنوان 900 تومن یا بدم به شما به عنوان 1100 تومن. پول نقد معمولا با قیمت بازار خریده میشه. البته قبول داریم اگر یه جنسی به قیمت بازار خریده بشه دیگه نسبت سنجی نمیخواد. اگه من این مکاسب که 1000 تومن میارزه به شما دادم 1000 تومن، این دیگه نمیخواد ما بریم اینو یه بار تو بازار قیمت کنیم سالمشن معیوبشن بعد با ثمن مقایسه کنیم، چون ثمن المسما با ثمن بازار یکیه. روایات نظر به این مورد داره، نظر به غالب داره، وگرنه اگر یه جا آقا ثمن کمتر بود از ثمن المسما، از ثمن البازار، ثمن المسما یا ثمن المسما بیشتر بود، هیچ راه ندارید مگر این که مقایسه کنید. خب دوستانی که دیر اومدن در یه جمله خلاصه میکنیم، مرغ آقا یک پا داره، این خلاصه بحثه، مرغ یک پا داره، در زمان معاوضه اگر جنس معیوب شد سالمش رو قیمت میکنن، معیوبش رو هم قیمت میکنن، نسبتی رو به دست میارن، یک دوم یک سوم به همون نسبت از عوض مقابل برمیدارن. آقا این مطلب رو ایشون هم نمیگفت من و شما شک نداشتیم چون یه مسئله ریاضیه، ولی برهانیش میکنه که دیگه از تعبدم بیاد بیرون. خب میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. استحسان نیست، این برداشت از روایته. ما میگیم با توجه به این که بایه زامن عوض نه زامن قیمت بازار، با توجه به این که یه نقوضی داره که احدی ملتزم نمیشه، این ضرورت فقهه. همون که عرض کردم، یعنی شما ملتزم میشید یه کسی کمیزه که اگه سالم بود 200 دینار میارزید، داده به یه نفر 2 دینار، بعد این آقا متوجه عیب کنیز شده، رفته تو بازار، میگن آقا این اگه سالم بود 200 دینار، الان 100 دینار. ملتزم میشه که باید 100 دینار بده. این ضرورت فقه. ما اگر ضرورت فقه رو استخدام کردیم و بعد روایت رو توجیه کردیم، این استخدام نیست، این برداشت از روایت با توجه به ضرورت فقه. هیچ مشکل نداره، مخصوصا اینجا که چون مورد غالبم اینه. آخه غالبم انسان جنسی میفروشه نه کمتر از بازاره نه بیشتر. حالا باز در کشور ما چون معمولا نرخ ثابت نیست، یه مقدار هر جمعش تو قیمت هست، اما معمولا جایی که ثبات اقتصادی داره اصلا قیمت مشخصه دیگه. مردم هم نه انگیزه دارن گرانتر بدن، نه انگیزه دارن ارزانتر بدن. ارزانتر بایه نمیده، گرانتر هم مشتری نمیخره، چون جنسا ثابت قیمت. حالا تو کشور ما خب بالا و پایین میشه، طرف قیمت بلد نیست، معمولا اینطوریه. خب حمله بر معمولا که مشکل نداره اگه شاهد داشته باشه. استحسان نیست اجمال. عبارت رو نگاه کنید، ولذا عرف جماعتون العرشه، لذا یعنی برای همین جهت. همین جهت آقایون، همون مطلبی که دنبالشیم، که باید مقایسه کنن با سمن قیمت رو بگیرن، نه همینطوری برن تو بازار هرچی قیمت شو بگیرن. این معنی لذا. و لذا تعریف کردن جماعتی عرش را در وقتی که عید در مسمن باشه. بعضی نسخه ها داره سمن، نمیدونم شما دارید اون نسخه رو یا نه، اگه باشه غلطه. اون دو جلدی ها داریم سمن، اصلاح کنید، مسمنه، اگرم سالمه که. جماعتی عرش را در وقتی که عید در مسمن باشه، در مانحنفی. مانحنفی کجاست آقایون؟ باب بی دیگه، داریم بحث بی رو میکنیم تو باب معاوضه. به انهو جز اون من سمن، گفتن عرش جزی از سمنه. نسبتهو الی، نسبت اون جز به سمن، مثل نسبت تفاوت بین صحیح و نهیبه. ببینید چقدر عبارت گویاست. یعنی اینا اومدن گفتن جنسو میبریم تو بازار، صحیحشو قیمت میکنیم، معیوبشو قیمت میکنیم، یه نسبتی به دست میاریم، بعد اون نسبت رو چی پیاده میکنیم؟ رو سمن. نه این که یخه بایه رو بگیره میگه آقا تفاوت اینقدره، یالا رد کن بیا. که اگه این بیچاره ارزون فرد داده باشه، خب خیلی، یه بار که جنس ارزون داده، حالا که باید عرش رو چندین برابر بده، خب این خیلی ضرر میکنه. عبارت ما یه علت صحیح هم داره بعدش.
این توضیح داره که آخر رفع میکنه
که نسبت تفاوت بین صحیح و مهید. و ذالک لعن زمان تمام المبیع صحیح علی البائع زمان المعاوضه. میگه بیان مطلب، ذالک یعنی توضیح مطلب، اینه که زمان تمام المبیع صحیح در بائع. آقا من مسئولم که یک مکاسب سالم به شما بدم دیگه، زمان معاوضه. به معنا ان البائع ضامن لتسلیم المبی تامن الی المشتری، من ضامنم که یه مکاسب کامل و سالم به شما بدم، یا مثلا 10 کیلو برنج به شما بدم. فاذا فاته تسلیم و بعضه، اگر فوت بشه بایه را تسلیم بعض. آقا فوت بشه بایه یعنی نتونه بایه بده، مکاسب ناقص بده، یا مثلا برنج معیوب بده. حالا مثال دیگه، اگر از دست بایه در بره، اصلا ضمیر فاته رو میتونید یه مشتری هم بزنی، یا فاذا فات مشتری را تسلیم بعضی از نبی. ولی خب حالا هر دو اعتبارش میشه. خب زمنه به مقدار ما یخصه من الثمن، زامن میگردد او را. از شما سوال کنم ضمیر زمنه رو به کی میزنید؟ زامن میگردد مشتری را. البته ماده زمنه مفعول اولش میخوره به زامن، دومی میخوره به اون جنسی که باید بده. پس زمنه رو به چی میزنیم؟ به بعض میزنیم. زامن میگردد بایه اون بعض را، یعنی مسئوله، مسئول اون بعضه، اون بعض فوت شده، منتها نه به قیمت بازار، بلکه به چی؟ به مقدار ما یخصه من الثمن، به مقدار اونی که مخصوص این بعضه، این ضمیر بعضی هم به بعض میخوره. لا به قیمته، یعنی به قیمت هل بازاری، به قیمت بازار ما کار نداریم. نه، ظاهر و کلام جماعت من القدما، بله ما یه مشکل اینجا داریم، ظاهر کلام جماعتی از قدما مانند اکثر نصوص یوهم و ارادت قیمت العیب کلها، موهم اراده قیمت عیب همه قیمت، یعنی دیگه مقایسه با ثمن، مراد اینها مقایسه با ثمن نمیشه. شما مکاسب رو ببرید تو بازار، سالم اینقدر، معیوب اینقدر، هر چی گفتن من باید به شما بپردازم، این معنی قیمت عیبه، اصلا کار به مقایسه نداریم. ولی الا انها محمولتون علی القالب، باید حمله بر غالب بکنیم. یه نگاه به خارج بکنید، غالبا آقا جنس وقتی بفروشن کمتر از بازار، بیشتر از بازار، یا مساوی با بازار، مساوی. خب وقتی مساوی شد دیگه مقایسه نمیخواد که، وقتی با قیمت بازار یکی باشه دیگه مقایسه همین میشه دیگه. الا انها محمولتن علی الغالب خبره. خب دلیلم داریم به قرینت مافیها، به قرینه اونی که به نظر شما این فیها رو به کجا بزنیم؟ بله فیها، فیها رو بزنید به نصوص و کلام جماعت، به قرینه اونی که در نصوص هست، در کلمات علما هست. مگه چی هست تو نصوص؟ من ان البایه یرد علی المشتری. آقا یه نگاه از خارج بکنید، یه دفعه دیگه بگم، علما میگن که همین روایاتی که ظاهرش این بود که گفتیم این دوستمون تمونه استحسانه، حالا اینجا رو خوب دقت کنید خیالتون راحت بشه، همین روایات که میگه قیمت عیبو باید داد، مثلا بایه بده به کی؟ بده به مشتری. همین روایات اینم داره که بایه رد کند به مشتری، رد کند ثمن رو به مشتری. ظاهرش هم یعنی اگه جنس معیوبه، ظاهرش هم اینه که بخشی از ثمن رو رد کنه، چون فرض اینه که یه جنسی داده به مشتری، میگه اگر مشتری معیوب، اگر جنس معیوب بود و مشتری خواست عرش بگیره، از همین ثمن رد کنه. خب از ثمن رد کنه یعنی بخشی از ثمن رو، در حالی که اگر بخوام قیمت بازار رو بگیریم مقایسه با ثمن نکنیم، بعضی وقتا بایه بیچاره همه ثمن که هیچی، باید چندین برابر ثمن به مشتری رد کنه، چیزی که هیچ که ملتزم نمیشه. بذار میفرماین که در بعضی از روایات هست که ان البایه یرد تو علی المشتری، برگردونه به مشتری پول را، و ظاهره کون المردود شیئا من الثمن، ظاهر روایات هم اینه که اونی که رد میکنه بخشی از ثمن باشه، به ظهور در این داره که زیادتر از ثمن نباشه، بلکه حتما باید کمتر باشه، بل فی نقصانهی ظهور داره. خب فلو کان لازم هو نفس تفاوت، اگر اونی که لازمه رد کنه تفاوت بازاره، لزاد علی الثمن فی بعض الاوقات، بعضی وقتا چندین برابر ثمن میشه. کما ازشته را جاریتن دو دیناره، یه مشتری یه جاری خریده دو دینار. آقا این از خارج گفتم جاریه را خریده دو دینار، اما تو بازار چند قیمت میکنن؟ 200 دینار. معیوبشو چند؟ 100 دینار. خب اینجا اگر بگیم قیمت بازار میزانه، باید این بای خونش هم بیفروشه اون 100 دینار رو بده، چی ملتزم میشه؟ کمای دشترا جاریتن به دیناره و کان معیبها تسرا معه، معیبش 100 دینار میارزه و صحیحش بیشتر، البته بیشتر رو باید دیگه تا 200 برسه، عبارت دیده، چون بعدش میگه سیلزم استحقاق و بخونید مرد دینار، اینجا باید 100 دینار بده. آقا این کی باید بایه 100 دینار بده؟ وقتی معیوبش 100 باشه، سالمش نیست، بگیم آقا 100 دینار رد کن بره به او. خب و قطعا اینو کسی نمیگه، نه روایات اینو میگه نه علما منظورشون اینه، یعنی این مورد داخل در نصوص نیست، این مورد داخل در کلمات علما نیست. و وقتی مثل این مورد نباشه، پس باید بگیم نصوص و کلمات علما جایی نظر دارن که جنس با قیمت بازار فروخته شده، نه با قیمت غیر بازار. فاذا لم یکن مثل هذا الفرد داخلا، اگر مثل این مثال که من زدم داخل در روایات نباشه، داخل در کلمات علما نباشه، به قرینت عدم صدق رد و استرجاع، چون اینجا رد ثمن صادق نیست، برگردوندن ثمن صادق نیست. آقایون چرا رد ثمن اینجا صادق نیست؟ چون گفتیم رد ثمن اونجاییست که بخشی از ثمن رو بخواد رد کنه، نه کل ثمن یا حتی بیشتر از ثمن. خب اگر اینا داخل نیست، تعینه کون هذا تعبیر، لازمه که بوده باشد این تعبیر. کدوم تعبیر آقایون؟ تعبیری که تو روایات هست، تعبیری که تو کلمات قدما هست که میگن قیمت عیبو باید بده، باید به خاطر غلبه باشه، لعجل غلبت عدم استیعاب تفاوت لثمن، جوری نیست که سرا بگیره تفاوت ثمن را. الان چه این مثال که ما زدیم آقایون، دو دینار، 100 دینار، 200 دینار، اصلا این همه ثمن رو که گرفت، هیچی از ثمن هم بیشتر شد، باید بگیم نظر به این موارد نداره، اونجایی که همه ثمن رو نگیره تفاوت. بله. فاذا بنی الامر علی ملاحظه الغلبه، وقتی بنابر غلبه شد و مقتضاها الاختصاص به ما هو الغالب، مقتضای روایات یا بزنید به ملاحظه غلبه، مقتضای ملاحظه غلبه اینه که روایات یا کلمات علما اختصاص به غالب پیدا کنه. غالب کجاست آقایون؟ من اشتراط الاشیاء من اهلها فی اسواقها به قیمت ال متعارفه، اشیا رو در بازار، بازاری که خودشون دارن، به قیمت متعارف خریده میشه. لقد توهم بعض من لا تحصیل له، یکی میگه البته بعضی از کسانی که اهل تحقیق نبودن، یعنی روایات رو دیدن گول خوردن، خیلی هم میشه بگیم مقصرن ها، چون روایات رو نگاه کردن دیگه، اون ضرورت فقه رو نمیدونم، مثلا یه غلامی داده یه کنیزی گرفته، نقد کنید غلامشو فروخته، یه کنیز در مقابلش گرفته، بعد متوجه میشه کنیز معیوبه، کنیز ثمنه دیگه، کنیزم معیوب،
فرضم بکنید که اگه میخواستن به قیمت بازار خرید و فروش کنن این کنیزه چندین برابر غلام میارزیده، 5 برابر غلام میارزیده. خب حالا میبره تو بازار، بازار میگه اگر این سالم بود 5 میلیون مثلا، حالا که معیوبه 2.5 میلیون نصفه. خب ایشون چی داده به مشتری؟ یه غلامی داده که مثلا 1 میلیونه. خب بیا سراغ مشتری بگه آقا شما 2.5 میلیون به من رد کن بیا. بگه چرا؟ بگه آخه شما بنا بود کنیز سالم به من بدید، من الان کنیز بردم تو بازار سالمش میدن 5 میلیون، آره میدن 2.5 میلیون، 2.5 میلیون رد کن بیا. چی شد این؟ اینجا باید بگیم که آقا کنیز 5 میلیون، غلام در مقابل هم قرار گرفته، کنیز نیست، پس باید نیست رو نسبت سمن. بذار در نتیجه مشتری چقدر باید به بایر رد کنه؟ 900,000 تومان. اینطور میشه دیگه. بذار میفرماید که وقت توهم بعضی از کسانی که تحقیق نداشتن انل ای و ازا کانه به سمن، همین مثالی داشته باشید، اگر ای در سمن در کنیز باشه مثلا، کان عرشهو تمام تفاوت بین صحیح و المعید، تمام تفاوت بازار، مزید از تفاوت تفاوت بازاره، و منشأهو ما یترا فی القالب من وقوع سمن فی القالب نقضن غالبا، منشأش هم اونی که دیده میشه در قالب، یعنی قالب موارد اینه که واقع میشه سمن در اکثر موارد نقد قالب مساوی با قیمت معیب. بله آقا هر جا سمن پول نقد باشه و مقابل قیمت جنسم باشه، اینجا اگر بخوام بپردازیم دیگه تفاوت همون کافیه دیگه، مقایسه لازم نیست. تکرار میکنم اگر یه جا سمن پول نقد باشه، آخه پول نقد دیگه به کمتر و بیشتر که آدم میفروشه، پول نقد معلومه قیمتش، کسی هم هیچ وقت 1000 تومانی دستی کلا سرشون به 1000 تومان 1000 تومانه دیگه، درهم و دینار هم زمان قدیم همینه. جنس وقتی پول نقد باشه انسان قیمتش دستشه میفهمه. معمولا هم که اجناس تو بازار به قیمت معمول میفروشن، این دوتا غالبا حواستون باشه، معمولا به قیمت بازار. اینجا آقا ما هر چه تفاوت بگیریم همونیست که اگه مقایسه کنیم همون میشه. اصلا اگر مکاسب 1000 تومان میارزه من به شما بدم 1000 تومان، این دیگه لازم نیست مقایسه با سمن بشه، یک. اما این روایات، این ادله فقط نظر به این مورد داره، منشأش اونیست که دیده میشه در غالب که واقع میشه سمن اکثرا نقد غالب مساوی با قیمت معیب. فاذا ظهر معیبا، اگر سمن معیب بود، وجب تصحیحه به بذل، بخونید تمام تفاوت، و دیگه مقایسه لازم نیست. این یاد داشت کنید، مقایسه لازم نیست. و الا فلو فرض انه اشترا عبدن به جاریه، اگر یه نفر غلامی خریده کنیز داده در مقابل، یعنی سمن کنیزه که کسب معیبه ها از آف قیمته، معیب این کنیز چندین برابر غلام میارزه. این مثال ما رو دقت کنید، گفتیم کنیز معیوب چند میارزه؟ 2.5 میلیون. غلام سالمش چند میارزه؟ 1 میلیون. خب آیا در اینجا فانه لا یجب بذل و نقص تفاوت بین صحیحه ها و معیبه ها؟ قطعا لازم نیست خود تفاوت، یعنی خود 2.5 میلیون رو مشتری بره به بایر قطعا. و کیفکان، آقا کیفکان یعنی چه؟ این حرفای ما رو البته ریزکاریاش اصلش که معلومه، چه قبول کنی چه نکنی موقع یکتا داره. فز ظاهر انه لا اشکاله ولا خلافه چی؟ دیگاله هیچ شبهی در این مطلب نید. و امکان المترا آمن الاخباره خلافه، اگر چه اونی که دیده میشه از اخبار خلافشه، الا ان تعمل فیها قازن به خلافه، تعمل در روایات خلاف اونی که ظاهرشه، یعنی همونی که ما گفتیم برداشت میشه. آقای اون عرض کردم استحسانم نیست، استظهار از روایت به قرینه ضرورت فقه، به قرائن خارجی حمله بر غلبه، این نتایج رو میگه. خب بله ممکنه اما غلبه نداره. همون داریم میگیم غالب دیگه. غالبا ثمن نقد بازاره و غالبا هم جنس رو به قیمت باز دوتا غالب داشتیم. غالب نقد بازار کشو تحصیلش این قسمته که دیگه کسی نقد بازار رو به کمتر از بازار نمیده. اینه مکاسب ممکنه من کمتر از بازار بدم اما اینجا 1000 تومانی که از 990 تومان نمیده که پول مشخصه، اسکناس مشخصه. حالا تعامل بکنید مطلب هست. و اما دقت کنید دوستان، رحمت خدا بر این مرد، خیلی حواسش جمعه و اهل فکره. ظاهرا همه شما که اینجا نشستید و هر کس که تا اینجا مکاسب رو بخونه توی این مطلب شکی نمی کنه. و الان من نمی دونم از نظر حقوقی قوانین دنیا، من رو بحث تطبیقیش کار نکردم، اصلا در دنیا داریم جایی که غیر از این باشه؟ چون اینا دیگه مسائل تعبدی که نیست دوستان، اینا مسائل عقلاییه. چون عقلایی بین المللی هم هست که اگر کسی یه جنسی خرید بعد معیوب شد نمیتونه فوری ببره تو بازار هرچه تفاوته بیاد از دایه بگیره، بلکه اگر برابره بله، ولی اگر ارزانتر خریده باید تفاوت هم کمتر بگیره، چنانچه اگر گرانتر خریده میتونه تفاوت بیشتر بگیره. این یه چیز عقلایی و ظاهرا باید تمام عقلا هم قانونشون همین باشه. خلاصه این یه مسئله روشن، برهان هم درش هست. فقط آقا دو تا مشکل عمده ما اینجا داریم که اگر این دو مشکل رو حل نکنیم همین مطلب روشن ها کار خراب میکنه. مشکل اول اینه که اگر آقا در مورد عیب اگر باید مقایسه کنن با ثمن، حالا مثال من رو هم دیگه از اول عادت کردیم، ما همیشه معیوب چی فرض میکنیم؟ نبی دیگه، نبی و معیوب فرض میکنیم. این مثال داشته باشید دیگه. آقا اگر بنا شد وقتی نبی معیوبه برن تو بازار قیمت کنن سالم اینقدر معیوب اینقدر، بعد بیان مقایسه با ثمن بکنن، این معنیش اینه که در واقع معامله نسبت به اون بخش از ثمن دیگه آقا اصلا واقع نشده باشه و لذا این دیگه فسق نیست نسبت به اون مقدار، بلکه چیه؟ انفساخه. رو مثال دقت کنید، من مکاسبم رو به شما دادم، مکاسبی که 2000 تومان میارزید دادم به شما 1000، بعدم شما رفته دیدید مکاسب معیوبه، بردید تو بازار گفتن این مکاسب سالمش 2000 تومان ولی الان 1000. شما میگید سراغ من، میگید آقا نصف پول رد کن بیا، چون بنا بوده مکاسب سالم به من بدی و وصف صحت رو ندادی. در واقع در مقابل وصف صحت هرچه ثمن قرار گرفته تو معامله که من با شما کردم چقدر در مقابل وصف صحت قرار گرفته؟ 500 تومان. پس من باید رد کنم بیا به شما. این آقا در واقع نه اینکه داره معامله فسق میشه، در واقع معامله منفسقه. منفسق یعنی فسق خود به خود، از اول نبوده. آیا واقعا خوب بگذارم خیلی تبعات داره ها، آیا واقعا من این 500 تومن رو مالک نشده بودم؟ اگر بگیم باید با ثمن بسنجم وصف صحت رو با ثمن بسنجم، معنیش اینه که چون من وصف صحت رو ندادم به شما، مکاسب رو معیوب دادم، شما اون مقدار پول رو نباید به من بدید. این میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل این که بنده بنا بوده 10 کیلو برنج بدن به شما 10000 تومن، ولی 9 کیلو برنج دادم به شما، من چقدر از ثمن شما رو مالک میشم؟ 9000 تومان. از اولم رفع 1000 تومان معامله نشده. و اونو که علما اینو نمیگن، توجه میکنید؟ علما میگن اگر مشتری مراجعه نکرد همه پول مال بایه و معامله رو همه پول واقع شده. خب اینجا یه رندی مثل شیخ انصاری میفرماید که اگر معامله رو همه پول واقع شده دیگه معامله تمام شده. حالا اگه تفاوتی بایه باید تفاوتی بده، هرچه هست، هرچه تو بازاره باید بده، هرچه تفاوت. مقایسه با ثمن وقتی میکنن که نسبت به اون مقدار اصلا معامله نشده باشه. یه مشکل. یه مشکل دیگه، یه سوال از شما بکنم آقایون، وقتی بایه میخواد عرش بده به مشتری، مجبور از همون ثمن بده یا میتونه از غیر اون ثمن بده؟ چی خوندیم قبلا؟ قبلا 2-3 دفعه سال گذشته حتی امسال خوندیم که بایه مجبور نیست از همون ثمن بده، میتونه از یه چیز دیگه بده. من مجبور نیستم از همون 1000 تومان که شما به من دادید 500 تومانشو پس بدم به شما. حتی اگر جنس باشه، خب مجبور نیستم از همون برنج به شما پس بدم، به اندازه پولتون از یه برنج دیگه میدم یا پول میدم. آقایون توان طرفدار این نظرم میگن چون غرامته، غرامت خسارت، لازم نیست از همون پول اول بده، اون پول الان مال منه، توجه کرد؟ اون 1000 تومان شما کلیان مال منه. حالا شما رفتید مکاسب و عیبی توش پیدا کردید، 500 تومان از من میخواد، من 500 تومان به شما مدیونم، دلم میخواد از هر پولی دلم میخواد به شما بده. این غرامت اینطوره. خب آقا اگر بناس مکاسب رو ببرن تو بازار قیمت کنن، تفاوت رو بگیرن، بعد بیان با ثمن بسنجن، خب قاعدش اینه که بایه مجبور باشه از بگید آقا از همون ثمن بده. خلاصه آقا اگر اینجا که ما تا حالا پیش اومدیم پیش بریم، باید این دوتا لازم رو قبول کنیم و آنی که علما نمیگن چیکار باید کرد؟ عبارت رو نگاه کنید. نعم یشکل الامر فی مقام من جهت اخرى، بله مشکل میشه مطلبی که ما گفتیم، مراد از الامر این همین مطلب که ما گفتیم در بحث معاوضه، فی المقام یعنی در بحث معاوضه، از جهت دیگه یعنی از جهت روایات مشکل نداریم، از جهت کلمات علما مشکل نداریم چون مشکل حل کردیم، اما از یه جهت دیگه مشکل داریم، از دو جهت دیگه. یکیش اینه ان مقتضا زمان و صحه به مقدار ما یخصه ملثمن لا به قیمته، مقتضای ضامن بودن بایه، تو مثال مکاسب پیاده کنید، من ضامن وصف صحت هستم به مقدار آنچه که مخصوص این وصف صحت هستم، تو مثال ما من ضامن 500 تومانم دیگه، چون مکاسب معیوبه به اندازه 500 تومان باید از ثمن به شما بدم، نه به قیمت بازار. بنا شد اینطور باشه دیگه، آقا مقتضای این مطلب انفساخ عقد نسبت به 500 تومان لعدم مقابل له حین العقد، چون مقابلش چی دینید؟ مقابل 500 تومان چی بوده آقا؟ این که الان هیچی نیست، مقابل 500 تومان وصف صحت بوده، وصف صحت هم که مکاسب نداره. کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع، چنانچه همین مطلب در جزء میگن، اگه بنا بوده 10 کیلو برنج من به شما بدم 10000 تومان، 9 کیلو دادم 9 کیلو میشه 9000 تومان، به اندازه 1000 تومان معامله اصلا نشده. خب اینجا همینطور میشه، با این که لم یقل بهی احدون، هیچ که این حرف نزده. اصلا آقا میدونی چقدر این مفسده داره؟ حالی یکیشان من بگم که ایشون نگفته، اصلا اگر گفتیم عقد منفسخه، در واقع من 1000 تومانی که شما بهم دادید 500 تومانشو مالکم، اصلا 500 تومانشو شما مراجعه نکنید من مالک نیستم. در صورتی که اگر تو باب بی میگن اگر مشتری دلش نخواست مراجعه کنه، همه پول مال بایه، حلالم هست، هیچ مشکلم نداره. این یه مشکل. مشکل دیگه، و یلزم من ذالک ایضا، لازم میاد از این مطلب که بگیم بی اون نسبت ثمن واقع نشده، لازم میاد تعین و اخذ العرش من الثمن، لازم میاد که معین بشه گرفتن عرش از ثمن، یعنی من مجبور باشم از خودش ثمن به شما پس بدم، اصلا چه پول نقد باشه باید از همون پول شما پس بدم، چه جنس باشه باید همون جنس رو بدم. با این که نه ان ظاهر جماعتن چی؟ عدم و تعینی من، که خود شیخ انصاری هم قبلا همین رو پسندیده، با این که ظاهر جماعت اینه که معین نباشه عرش از خود ثمن، معللن به انه قرامت، علما میگن این قرامته. آقایون بنده اگر خواستم به شما خسارت بدم مجبور نیستم از کدام پول هرچی دلم خواست، توجه میکنی؟ خسارت وقتی انسان میده از هرچی دلش میخواد بده. حالا اگه میخواد توضیح بدم، و توضیح و یک کلمه چیز نداره. ببینید انسان که قرامت میده، از شما سوال میکنم نگاه به کتاب نکنید، مثلا من تو همون معامله 500 تومن که مجبور میشم به شما 500 تومن برگردونم، آیا میخوام معیب و کامل کنم یا میخوام ثمن شما رو کمتر کنم؟ پونصد تومن که پس میدم برای کتمیم معیبه یا برای تنقیص ثمنه؟ یعنی میگم آقا ببخشید معذرت میخوام، من فکر میکردم مکاسب سالمه، حالا شما متوجه شد معیبه، ببخشید این 500 تومن جبران نقص مکاسب، آیا اینه؟ یا این که میگم آقا ببخشید من میباید از شما 500 تومن میگیرم 1000 تومن گرفتم، 500 تومن زیاد گرفتم، بفرمایید ثمن کم بشه، کنه میشه؟ و شکی نیست اولیه، این برای کتمیم معیبه، یعنی برای اینه که بگم آقا من بنا بوده مکاسب سالم بدم نشده، حالا بفرمایید این خسارت. تو خود عرف هم نگاه کنی به همه ایسی بازم میگه آقا جنس سالم بستدم ببخشی نشد، این خساره، گردنم از مو باریک تر، نمیگه بنا بوده از شما 1000 تومن میگیرم 500 تومن میگیرم 1000 تومن گرفتم بفرمایید این زیاد گرفتم، مثل کسی که میره تو یه جایی یه پول زیاد بهش میگیرم 100 تومن زیاد میگه پس میره، اینجور نیست. و توضیح او بپرسم توضیح او رو به کجا میبریم این ضمیر رو؟ توضیح انه قرامه، توضیحش اینه که ان العرش لتتمیم المعیب حتی یسیر مقابلا لثمن، تا برابری کنه با ثمن، لا لتنقیص ثمن، نمیخواد ثمن رو کم کنه تا بگرده مقابل با معیب، ولذا سمی عرشا. آقا اصلا خود کلمه عرش، عرش یعنی چیزی که انسان جبران میکنه، کسائر الاروش المتدارکت لل نقائب، مثل سایر اروشی که نقص جبران میکنه، این برای جبران نقصه که بنابود معیب سالم بده نکنه سهان جبران میکنه. فزمان الای علا حاضر وقت انشاءالا فردا
من اون کلمه ایلکسه هیچ رو گفتیم آخر در توضیح میدم، گاهی به نظر میرسه که این کلمه زیادی باشه به این معنی که بیتون نسبت به انه جز اونی از ثمن که نسبت اون جز به ثمن مثل نسبتیست که ابغالت از تفاوت بین صحیح و معیب در معیب قبلن این الاسفهی زیادی اگر نرو اضافه نسبت رو به تفاوت اضافه رو بیانیه گرفت، نسبت جو به ثمن مثل
نسبت نیست که عبارت باشد از تفاوت بین صحیح و مدید. ولی مدید شه ظاهرم اضافه رو بیانیه نگرفته، اضافه رو نسبت به تفاوت رو معنیه گرفته. این طور نمیده نسبت جرم به سمن مثل نسبتی که تفاوت بین صحیح و مدید با خود صحیح داره. مثلا صحیح ما صد تومن قیمت میشه، تفاوت بین صحیح و مدید 60 تومن، تفاوت 60 تومن نسبت 60 به 100 در واقع 60 تومن کم میشه دیگه از 100 تومن. همین مقدار که تفاوت بین صحیح و معیده و از صحیح کم میشه، اونجا هم در سمن به مقدار کم میشه و به عنوان عرش داده میشه. در این جسه عرش جزئی از سمن نسبت به اون جز به سمن مثل تفاوت بین صحیح و معید نسبت به صحیح نسبت به شخص بهتر چه نسبتی هست؟ چقدر کم میشه؟ برابر 6 به هم همین نظر از سمن کم میشه و به عنوان جز سمن حساب میشه. بنابراین با این توضیح دیگه عبارت اضافه هم نداره و عبارت کامله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.